بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از تنبیهاتی که در قاعده نفی الشهرت مورد توجه فقها رضوان الله تعالی علیهم قرار گرفته و بحث مهم و مبتلا به و به اصطلاح کاربردی هم هست، این مسئله هست که آیا قاعده نفی الشهرت که حکومت میکنه به ادله اولیه، به عمومات و اطلاقات ادله احکام الزامیه، وجوب یا حرمت، آیا این به جمیع عمومات و اطلاقات ادله احکام الزامیه حکومت میکنه؟ فرق نمیکنه این احکام الزامیه واجب باشه یا حرام باشه، شامل محرمات هم هست، و به فرض این که شامل محرمات باشه مثل واجبات، آیا جمیع محرمات را میگیره، یعنی حکومت میکنه به همه ادله محرماتی که گناهان صغیره باشن یا کبیره باشن همه را شامل میشه یا شامل نمیشه؟ شاید این سوال یه مقدار اجمال داشته باشه، ولی دوستان حوصله بکنید، مسئله خوب تشریح بشه، صورت مسئله روشن بشه. این سوال مهمی هست. البته در واجبات اینها خیلی بحث نیست، به ادله واجبات قاعده نفی الشهرت به اصطلاح حاکم بشه و اون واجبات رو رفع بکنه. اما در محرمات نه، ما محرماتی داریم که خیلی شدید و غلیظ، از گناهان کبیره است. آیا میشه قاعده نفی الشهرت اگر آدم دچار حرج شد، دچار الشهرت شد، هر گناه کبیره ای را میتونه مرتکب بشه؟ البته ظاهر آیه شریفه که اساس و بنیان قاعده نفی الشهرت هست و ائمه معصومین هم در موارد مختلف به همین آیه شریفه استدلال کردن و این قاعده نفی الشهرت را یک کبرای کلی قرار دادن و انطباق دادن به صغریات متعدد در ابواب مختلف، مثل باب وضو، باب غسل. توجه فرمودید که شخص اومد سوال کرد از محضر امام صادق علیه السلام که ابن رسول الله به اصطلاح ناخونم شکسته و مراره ای، پانسمانی، پارچه ای پیچیدم، حالا میخوام وضو بگیرم چکار کنم اینا؟ حضرت فرمود این چنین چیزها را از کلام الهی، از کتاب الله میتونید بفهمید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیها، به همون مراره و پانسمان مس بکن یا آب را روش بریز بره و تمام بشه. یا اگر پات مثلا انگشت پات شکسته و مراره و پانسمان بستی، مس بکن روی همون. بالاخره در موارد وجوب غسل یا وجوب وضوء اینا، در موارد مختلف به این آیه شریفه که اساس دلیل قاعده نفی الشهرت هست تمسک کردن. ولذا ظاهر آیه شریف بله عمومیت داره بر هر حکم شرعی که حرزی باشه، سواء کان من الواجبات او من المحرمات. هر حکم شرعی که الزامیه، تکلیف الزامیه، چه وجوبن چه حرمتن، خب و این حرمتش هم صغیره باشه یا کبیره باشه، ظاهر این است که بله این آیه مبارکه که دلیل این قاعده نفی و شهرت هست، مبنای این قاعده نفی و شهرت هست، میتونه به تمام اون ادله اولیه الزام آور وجوبن یا حرمتن حکومت بکنه. لکن ظاهر قضیه که خیلی روشنه اینه به این صورت نمیتونیم بپذیریم، و لذا بنای فقها و اصحاب شیعه رحمت الله علیه مجمعین این است که به این عموم عمل نمی کنند، به طور عموم این آیه را دست بگیرند، قاعده نفی و شهرت را حاکم بکنند به تمام احکام الزامیه حتی در محرمات. تازه فرمودید خصوصا که منظور از این حرج در اینجا نوعا حرج شخصی هست. انشاءالله یک بحثی که از تنبیهات رو خواهیم داشت که یا منظور از این حرج حرج نوعی یا حرج شخصیه. اکثرا حرج شخصی رو به اصطلاح ملاک و معیار قرار دادن و صحیح هم همونه، انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم. این است که نمیتونیم بگیم با قاعده نفی و شهرت، با آیه شریفه که مدرک این قاعده است، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، این را حاکم بکنیم تمام ادله الزام آور حتی در محرمات رو محکوم بکنیم، یعنی این را حاکم بکنیم اون ادله داله بر محرمات حتی کبیره را هم به اصطلاح بذاریم کنار. نمیشه. مثلا در بین محرمات کبیره فرض کنید زنا با یک زن شوهردار، فرض کنید حالا یه شخصی هست دوچار عسر حرزه که اگر با این ارتباط برقرار نکنه، فرض کنید اون طرف هم راضیه، این هم دوچار عسر حرزه، فرض کنید عذبه، حرامی به عنوان یک زنا با ذات بعل، ما بگیم که خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اشکال نداره، میتونیم اینو بگیم. هیچ فقیهی چنین تفوهی نمیتونه بکنه و فتوا به جواز ارتکاب یه این چنین حرام شنیع که از گناهان کبیره هست قاعده نفی و شهرت را اینجا مطرح کنه. پس بنابراین ما ولو در ظاهر قاعده نفی و شهرت با این مدرکی که داره ما تعالی علیکم فی الدین من حرج، هر جا که انسان دچار عسر حرج شد ما تعالی علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش بله، ظاهر این عمومیت داره و با همین عمومیتش حاکم هست، حکومت میکنه واقعا به ادله اولیه که دال بر احکام الزامی وجوبن یا حرمتن، ظاهرش اینه، ولی به این ظهور هیچ عالمی فقیهی نمیتونه تفوق بکنه و نمیتونه عمل بکنه، ولذا در سیره فقهای ما همشون تقریبا اینطوری کسی چنین حکومتی را بر قاعده نفی و شهرت نسبت به ادله اولیه داله بر محرمات حتی محرمات کبیره چنین حکومتی رو قائل نشدن و نپذیرفتند. رازش چیه و سرش چیه؟ خیلی روشن سرش اگر پای مختصر حوصله‌ای توجه بکنیم. خب این حکم یعنی رفع حکم حرزی از چه بابه؟ از باب لطف، از باب امتنان بر بندگان خداست. و خداوند متعال هرگز مکلف را در یک مفسده عظیمی و گناه بزرگی مثل زنای با ذات بل که از گناهان کبیره است، نمیاد این را در یه این سنین گناهی واقع بکنه. این خودش خلاف لطفه، این خلاف امتنانه. قاعده ی رفع حکم حرزی از باب لطف و امتنانه. این چه لطف و امتنانی است که به آقای زید بگه حالا که شما دوچار عسر حرز هستی اشکال نداره برو زنای با ذات بل را مرتکب بشو؟ این در مهلک قرار دادن عبده، در یک گناه کبیره و شنیعی این رو گرفتار کردنه. این خلاف لطف و امتنانه. این هست که معلومه که اصلا مذاق شارع چنین اجازه ای رو نمیده. اینجاست که ما باید بیاییم چه واجبات چه محرمات اونها را باید درجه بندی بکنیم. بعضی واجبات هست که مصلحت دنیا و آخرت عبد در گرو انجام اون واجباته. بعض محرمات هست که آنچنان مفسدش کلانه که سعادت بنده خدا در این است که از این مفسده، از این آلودگی خودشو کنار بکشه. هرگز قاعده نفی و عسر حرز نمیاد. واجبات بسیار مهمی که مصلحت کلانی دارن این واجب را از این عبد برداره، بگه اشکال نداره این واجب رو ترک کن، یا اون حرام غلیظی که مفسده کلانی داره دنیا و آخرتش رو تباه میکنه ولذا بر اساس همون مفسده شدید ممنوع شده، شرعاً حرام شده، و قاعده نفی و حرز بیاد این رو برداره، این ممنوعیت را، این خط قرمز را تبدیل بکنه به چراغ سبز. این در مفسده قرار دادن، این لطف نیست، این امتنان نیست، این خلاف امتنانه. بله مثلا آب گیرش نمیاد دوچار عسر حرز میشه اگر دنبال آب بره. خب این تو تیمم بکن، تیممم بالاخره یکفی که 10 سنین 10 سالم اگر آب مثلا پیدا نکنه آدم میتونه با تیمم به جای وضو یا به جای غسل ازش استفاده بکنه. همون مصلحتی که اون داره اینم داره، این یه مقدار درجه 2 هست، اون درجه 1 مفسده ای توش نیست. اما یه دفعه این است که نه، میخواد این روزه بگیره، روزه ای که جنتون من ناره، روزه ای که اون ثواب کلان را داره، روزه ای که تنها واجبی است که خداوند تبارک و تعالی در اون روایت شریفه است که من جزای روزه هستم. ممکن برای واجبات دیگر و اینها ترک محرمات انجام واجبات دیگر بهشت است و جناتون تزرمین تحت انهار حور است و غلمان است و چه است و چه است، اما تنها درباره روزه است که خداوند فرماید من جزای روزه روزه‌دار هستم. چقدر ارزشمنده. حالا فرض کنید در یک هوای گرم تابستانی یه مقدار انسان دچار عسر حرز بشه، البته نه اینکه خیلی غیر قابل تحمل باشه، بالاخره خوب الان فرض فرماید الان در این فصلها که ما به لطف الهی توفیق پیدا میکنیم ماه رمضان رو درک میکنیم، انشاءالله خداوند این کرونا رو برطرف بکنه و سالم بمونیم، روزه بگیریم انشاءالله تعالی. خب بالاخره روزه 15-16 ساعت گاهی 17 ساعت طول میکشه و هوا هم گرمه، تا حدودی بالاخره سختی داره، عسر و حرز داره، ولی خب ثواب کلانی داره. یا مسئله مثلا جهاد در راه خداوند تبارک و تعالی که واجبه، بابون فتحه الله لأولیائه هست، حضرت امیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارواح ناله تراب مزجه الفدا فرمود که بالاخره این باب مخصوصی داره که مجاهدین از اون باب به بهش وارد میشن، فقط عزت زندگی با عزت در گیرو به انجام جهاد است. و سایر هر کس، هر قومی، هر گروهی که سستی، سهلنگاری، تنبلی بکنه نسبت به جهاد، باید منتظر ذلت و سرفکندگی و سرشکستگی و ذلیل شدن و اسیر شدن در چنگال انسانهای نامرد و نازوان مرد باشن. بالاخره کسی اگر روح جهاد و حماسه و غیرت را کنار بگذره، باید گردنش رو در برابر هر دشمن نامردی خم بکنه. ولی حالا این جهاد طبیعتاً اصلا با عسر و حرج مواجهه. ما نمیتونیم بگیم قاعده نفی عسر و حرج با این دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج که آیه شریفه هست بیفته به جان تمام واجباتی که دارای مصلحت کلانی اند و به جان محرماتی که دارای مفسده کلانی هستند، همش رو کنار بگذره. نه آقا، شما که حالا جهاد برات سخته، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو بشین اون یکی بشین اون یکی بشین، پس که بره جهاد بکنه. هر کسی که به عنوان مجاهد فی سبیل الله وارد صحنه جهاد بشه، در جهاد دیگه نقل و نبات پخش نمی کنن که تیر است و تفنگ است و بمب است و خمپاره است و نمی دونم توپ هست و تبر هست و از این چیز هاست. ولذا همه اینها را از بین نمی بره، چه در واجبش چه در اون حرامش که ارز کردم، مثل مثلا برخی از محرمات، مثل زنا، مثل لواط، مثل رباخاری، قمار بازی. مثلا کسی یک فوق تخصص داره در قمار، قمار حرامه، و حالا بگیم در جلسه خوبی اومده که قماربازانی هستن، آقای زید در قمار خیلی مهارت داره، اگر وارد بشه قطعا برنده هست، میلیاردی مثلا سرمایه به دستش میاد، بگیم آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حالا این آقا خیلی عشق داره، علاقه داره، دوست داره اینا، بگیم اشکال نداره. یا یک معامله ربوی پیش اومده که به طور کلام برای او سود داره، مفید هست، بگیم ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، واقعا ترک این معامله با این همه سود و سرمایه‌ای که سرازیر میکنه به اصطلاح انبار آقای زید، بگیم که خدمت شما عرض کنم نفی عسر و حرج داریم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آقا فعلا این با این حرمت کار نداره، آقای زید بشه مرتکب بشه، چیزی نمیمونه از احکام اسلام. بنابراین در این چنین جاها بر فقیه لازم هست که در مقام اجراء این قاعده خوب اعمال نظر بکنه، نهایت درجه با اهتمام جدی ببینی که برخی از واجبات و محرمات هست که بعضی از واجبات هست که شارع راضی نیست به ترک اون واجب، ولو حرجی و شاقم باشه، مثل واجباتی که هستن بنای اسلام، عزت اسلام، حفظ حدود و شعور اسلام به اون بستگی داره، مثل جهاد. یا برخی از واجبات مثل صلات، صوم، زکات، بنی الاسلام بر این سنین واجبات، حالا حرجی باشه. یه دفعه شخص میبینی که اگر من بخوام خمس بدم یا زکات بدم، مثلا 1 میلیارد خمس باید بپردازم، برایش خیلی سخته. زکات باید بپردازه، برایش سخته. یا ماه مبارک رمضان روزها طولانی بخواد روزه بگیره. اینا چیزهایی است که لیس شارع راضیان به ترکها علا کل حال ولو حرزی باشه. یا برخی از محرمات هست که لا یرضا شارع به فعله، به خاطر این که مشتمل بر مفسده عظیمه است، مثل قتل نفس محترمه، مثل زنا، مثل لواط، مثل فرار از جنگ، مثل معامله ربوی که از کردن، مثل قمار، مثل شرب خمر. حالا طرف بگه که آه من واقعا دیگه شرب خمر نکنم و اصلا حالم جا نمیاد، این برای من به اصطلاح خیلی مورد علاقه من هست، من بگیم خب حالا عیب نداره، اسلام میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعضی از این محرمات هست در هیچ شرایطی شارع لا یرضا به فعله اشتمالهی مفسدتن عظیمه عمیقه عریقه، مفسده عمیقی درش هست، ریشه داری درش هست. ولذا فقها ما رضوان الله تعالی علیه مجمعین علی رغم این که قاعده نفی عسر حرج را پذیرفتند، مدارک روایات در حد مستفیض قریب به متواتر داره، این آیات متعددی که در مدرک این قاعده مطرح کردیم پذیرفتند و قاعده نفی عسر حرج بله حاکمیت داره به ادله اولیه‌ای که دلالت بر احکام الزامیه، چه وجوب چه حرمت، قبول کردن. اما خیلی برخی از واجبات هست ترکش خط قرمز شارع هست و برخی از محرمات هست فعلش خط قرمز شارع هست. اینجا دیگه نه قاعده نفی عسر حرج هرگز کارایی نداره، نمیتونه حکومت بکنه، تجویز بکنه برخی از محرمات کبیره را، تجویز بکنه ترک برخی از واجبات عظیم و ارزشمند را. ولی زا باید فقیه متبحر خوب دقت بکنه در اعمال قاعده نفی عسر حرج، به این خط قرمزها اشاره بکنه. اون خط قرمزها چیه؟ حالا دوستان نگن خب حالا ما کجا بفهمیم که این خط قرمز کجا نفهمیم. نه، کسی اگر فقیه باشه به مذاق شارع توجه میکنه، میفهمه. بله بعضی وقتا یه حرامی هست که مسلماً اگر به اون حرام شخص مرتکب بشه به برکت قاعده نفی عسر حرج مفسده پیش نمیاد. مثلا در بیابانی گیر کرده، داره دیگه نای نداره، از گشنگی میمیره، فقط یه مقدار میته اونجا هست، اگر اونو کباب بکنه یه دو سیخ بخوره زنده میمونه. خب اینجا بحث حفظ جان هست، یا اصلا نه حفظ جان هم نبود، در حد خیلی شدید عسر حرج میتونه ولی اینجا بخوره، حرمت اون اکل میته را بر میداره از باب حکومت قاعده نفی عسر حرج. یا اون داره از تشنگی میمیره، اونجا فقط مثلا مشروبات الکلی هست، یا آب نجس در یه برکه هست، یا آب غصبی اونجا هست، مشکلی ایجاد نمیشه ایشان یه بطری آب رو از کسی برو غصب بکنه ولو راضی نیست صاحبش، این داره تلف میشه. یا آب نجسه، یا شرب خمر بخواد در حدی که بالاخره فرض کنید که میبینه داره از تشنگی هلاک میشه، یا دکتر متخصص متدعی میگه اگر این مایعات الان به بدن این وارد نشه این دوچار مشکل میشه. اینا در این چنین جاها بله اشکالی نداره، در حد اونم البته از ضرورات تتقدر و به قدرها، اگر داره از گشنگی میمیره دیگه حق نداره مثلا از اون میته ازا بلغت الحلقوم بکنه، در حدی که این رو از این مهلکه نجات بده میتونه اکل میته بکنه، اکل لحم خنزیر بکنه و یا شرب خمر در حدی که این رو فعلا از این مهلکه نجات بده، دیگه بهانه نمیتونه بکنه. از ضرورات تبیح المحذورات، اما از ضرورات تتقدر و به قدرها. پس نتیجه میگیریم که قاعده نفی عسر و حرز یه قاعده بسیار ارزشمندی هست بر اساس لطف الهی و منتن للعباد. خداوند تبارک و تعالی چنین قاعده ای را جعل فرموده بر اساس اون مدارک آیات و اخبار و روایات که داشتیم و در قلمرو احکام الزامیه هم هست، چون احکام مستحب و مکروه و مباح که انجام دادن و ندادنش هیچ گونه ممنوعیتی نداره، الزامی نداره، اونجا اصلا بحث عسر و حرز نیست. اما در احکام الزامیه، واجبات یا محرمات، برای رفع الزام بله قاعده نفی عسر و حرز کارایی داره و بر ادله احکام اولیه حکومت میکنه. منتها عرض کردیم که بحث امروزمون در این بود که آیا تمام واجبات و محرمات را میتونه قاعده نفی عسر و حرز با حکومت کردن بر ادله قاعد به اصطلاح احکام اولیه هر واجبی را هر حرامی را به اصطلاح مجاز بکنه و رخصت ایجاد بکنه و اجازه بده عبد حرامی را مرتکب بشه، واجبی را ترک بکنه، یا یه حد یقف داره. حد یقف داره، گفتیم این به طور گسترده نمیتونه چنین حکومتی بکنه. اون وقت خط قرمز داره، این خط قرمزش واجباتی که خیلی خیلی مهمند میدانیم شارع لا یرضا به ترکها، راضی به ترک اون واجبات نیست، چون ترک اون واجبات اگر بخواد شارع راضی بشه خلاف منته، چون مصالح کلانی از دست این عبد میره. بعضی از واجبات هست که در اون واجبات جانش را هم فدا بکنه بنده خدا میارزه. مثلا دارن پیغمبر اسلام رو میکشند، امام زمان رو میکشند، من شما با خبر شدیم، بخوایم بریم برای نجات اینها عسر و حرز داره، شاید خودمون کشته بشیم. خب باشه، اون اهم ما مهمیم، اینجا جای عسر و حرز نیست. یا نه اصلا جان پیغمبر یا امام معصوم که خیلی روشنه، بالاخره یک جهاد پیش اومده، دفاعی پیش اومده، از باب این که بریم دفاع بکنیم از کشور، از ناموسش انسان دفاع بکنه، از کشورش دفاع بکنه، از استقلالش دفاع بکنه، از دین و مذهبش دفاع بکنه. خب این دفاع و این جهاد دردسر داره، کشته شدن داره، کشتن داره، مجروح شدن داره، تشنگی داره، گشنگی داره، در بیابانهای سرد سوزان. چطور بود گاهی رحمت الهی به روح متحرشون باطیاهی، تعداد سربازهای ما در کردستان و رومیه در نیمه های شب یخ زده بودن، شهادتشون به این صورت گرفته بود. خب این چنینه، جهاد این طوریه، دفاع این طوریه. اون وقت این جهاد و دفاع چیه؟ عزت آوره، جلو ذلت و سر شکستگی و سرفکندگی و ذلیلانه زندگی کردن را میگیره ولو دوچار اسرهرج هم بکنه آدم رو. پس بنابراین برخی از واجبات هست که مصلحتش اینقدر کلانه که به بهانه قاعده اسرهرج که لطفاً و امتنانن خدا جعل کرده این واجبات را برداره، این خلاف لطف و امتنانه، اینا را بر نمیداره. یا برخی از محرمات آنچنان مفسده داره، آنچنان فساد شدیده، اگر قاعده نفی اسرهرج تجویز بکنه ارتکاب این محرمات را با اون فساد کلانی که درش هست، این خلاف لطف و امتنان هست که این خط قرمزی است که اینجا وجود داره. عرض کردم دوستان ممکنه به ذهنشون بیاد که ما از کجا بفهمیم این رو برمیداره یا نه، کسی فقیه باشه، شم فقهی داشته باشه، میفهمه بالاخره نوع واجبات و نوع محرمات کدام واجب و کدام حرام هست که با قاعده نفی اسرهرج میشه برداشت اون الزام را، حرمت را مرتفع کرد، وجوب را مرتفع کرد یا نمیشه. این خود به خود در مذاق شرع و شارع فهمیده میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوندا اون چه که فهم دین و شریعت هست توفیق فهم و درک احکام اسلامی رو به نحو صحیح به ما عنایت بفرما و توفیق عمل بعد از فهم را هم همچنین به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم.